امور مخاطبان رسانه ملی تماس بگیرید.
وقت شما بخیر همراهان عزیز رادیو تهران، شنونده برنامه بعدی ما کلافرنگی باشید.
هیچ فراموش نمی کنم روز این باشگاه نوشته بودم یه طرف ورود برای ایرانی قدغن، یه طرفش هم ورود برای سگ.
At the very beginning of 1978, President Carter was the guest of the Shah of Iran.
به تمامی مفاد مقدمه مسکوتان، آنچه از حاکمیت به حق تاریخی و مالکیت بیچون چرای شاهنشاهی ایران بر جزایر بحرین می
کنید. روزولت و چرچیل بر سر منشور آتلانتیک به سازش می رسند.
کلاه فرنگی
مرنگی. اهمیت تاریخ خوانی، تاریخ آموزی، تاریخ دانی و تاریخ فهمی در این است که ما را به مخاطرات پیشرو و به پرتگاه های خطرناک تاریخ بیدار، هوشیار و حساس می کند. به ما می آموزد در کجای تاریخ ایستاده ایم، در چگونه عصر و عالمی به سر می بریم، چه تحولات عظیم تاریخی را از سر می گذرانیم، چه نسبتی با تحولات عصری داریم که در آن زندگی می کنیم.
بنابراین محمد رضا پهلوی در سالهای اول خیلی مرعوب بوده، یعنی سرنوشت پدرش خیلی متنبش کرده بود. انگلیسی ها هیچ اعتنایی نمی کردن. سر ریدل بولارد می گرفتم باهاش صحبت کردم، صحبتش بیشتر در مورد اسلحه بود که اگر ما اسلحه بیشتر داشتیم، ارتش بزرگتر داشتیم، شکست نمی خورد. سر ریدل بولارد خیلی از شاه انتقاد می کنه، شاه جوان. مشرف نفیسی هم میگه خیلی افکارش نظامی بود که باید ما تانک بیشتر داشته باشیم. حتی میگه که در ملاقات که با استالین کرد، استالین قول داد که یک هنگ تانک و یک هنگ هواپیما بهش بده. معلوم شد اینا با زیر نظر افسرهای شوروی باشن. شاه ترسید و دیگه مسئله رو تکرار نکرد.
به نام خدا، سلام و درود فراوان به شما مخاطبین تاریخ دوسته کلاه فرنگی. روابط خارجی ایران با سایر دولت‌ها نیز در دوران 20 ساله رضاخان، انگلیس همواره از ورود دولت‌های دیگر به ویژه دولت‌های رقیب با نظام سلطه انگلیس به صحنه روابط دیپلماتیک سیاسی، نظامی و بازرگانی در ایران جلوگیری می‌نمود و در این راستا به بهانه‌های پوچ موجبات تیرگی و قطع روابط آنان را فراهم می‌کرد. استاد خسرو معتضد بخشی از تاریخ معاصر را روایت میکنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. من خسرو معتضد هستم، در برنامه کلاه فرنگی از رادیو تهران با شما صحبت میکنم. دوستان عزیز، اصول سیاست انگلستان رو براتون گفتم که دولت انگلستان در طول دوران سلطنت پهلوی سعی میکرد که شاه رو همیشه مرعوب و مجذوب نگه داره. یعنی چی؟ به این معنی که وقتی شاه دید پدرش با اون قدرت و با اون جذبه و با اون حالت دیکتاتوری وحشتناکی که همه مردم میترسیدن، یعنی واقعا وقتی میگفتن رضا شاه داره میاد، همه دست و پای خودشونو گم میکردن. وقتی دید در مدت 23 روز کارش به جایی رسید که رضا شاه رو اومدن و عرض شود تبعید کردن و از تهران فرستادنش به طرف جنوب. رضا شاه با عرض شود یک اسکورت خیلی ساده‌ای با یه اتومبیل میره به طرف اصفهان. خانواده سلطنتی ما جزیات اون لحظات رو داریم. چرا؟ برای اینکه خانم عصمت پهلوی همسر چهارم رضا شاه و همینطور خانم توران عرض شود که قبر السلطنه امیر سلیمانی همسر عرض شود که سوم رضا شاه در این سفر همراه بودند. من مصاحبه ای با خانم عصمت خانم کردم در کتاب دو دختر قاجار در قصر شاه پهلوی آوردم. این مؤسسه پژوهشگاه تاریخ منو برد با ایشون مصاحبه کردم. همینطور خانم توران مادر غلامرضا پهلوی خاطرات خودش رو روز به روز نوشته که من اینو چاپ کردم به نام دو دختر قاجار در قصر شاه پهلوی. و این خانم توران از لحظه‌ای که سوم شهریور شده میگه صدای بمباران که بلند شد ما فکر کردیم دارن کوه رو میکنن، چون کوه دربند و سنگاشو میکندن برای قصر سعدآباد به کار میبردن. بعد دیدیم نه، صدای بمباران میاد و بعدم ما رو فرستادن اصفهان. اینا میرن اصفهان، اون موقع اصفهان یه هتل حسابی نداشته، یعنی هتل نداشته، مسافرخونه بوده. اغلب شهرهای ایران هتل نداشتن. اینا میرن خونه دو تا تاجر به نام دهش و کازرونی، در اونجا میمونن که بعد تمام جزئیات خانم توران نوشته و شاه میاد اونجا. انگلیسی ها بهش میگن به وسیله قوام الملک و به وسیله فروغی نخست وزیر که تو اگه میخوای پسرت پادشاه ایران بمونه املاکت و اموالت رو هبه کن، به پسرت هبه کن، پسرت هم بده به دولت. همین کار میکنن. اونجا میره دکتر سجادی، خودش خاطراتشو من در آوردم، دکتر ارشد محمد سجادی یکی از رجال ایران بوده، تحصیل کرده فرانسه بوده، بعد از انقلاب هم در ایران زندگی میکرد، کسی مزاحمش هم نشد، چون از خانواده روحانی هم بود. یکی از عرض شود که پدر بزرگش باید آیت الله آشتیانی باشه. بنابراین ایشون در ایران میمونه تا سال 69 که میمیره. خاطرات که نوشته میشه ما تمام اموالش رو هبه کرد و 68 میلیون تومان پول در بانک داشت. خیلی پول بودا، فکر کنید مثلا بودجه ایران یه چیزی در حدود 100 میلیون تومان بوده در سال. حالا من نمیدونم، من یه رقمی پیدا کردم 400 میلیون تومان و میدونم که مصدق بودجه که داشت 600 میلیون تومان بود، 600 میلیون تومان که الان قیمتی اتومبیله، ولی در اسناد رسمی دیدم 100 میلیون بودجه ایران 100 میلیون بود. 68 میلیون رو هبه میکنه به پسرش و پسرش هم اینو به دولت منتقل میکنه که آقای مشرف نفیسی خاطراتش در 3 جلد در اومده. میگه من رفتم از شاه درخواست کردم به ما قرض بده. میگه این پولی که میخواستن هبه کنن به دولت قرض دادن که من حقوق دولت رو دادم، حقوق کارمندان رو دادم، حقوقا رو بالا بردیم، یه سری بدهیای دولت رو دادیم. همه اینا رو مشرف نفیسی وزیر دارایی کابینه فروغی نوشته در کتابش، 3 جلد اینجا هستش. بنابراین محمد رضا پهلوی در سالهای اول خیلی مرعوب بوده، یعنی سرنوشت پدرش خیلی متنبش کرده بود. انگلیسی ها هیچ اعتنایی نمی کردن. سر ریدل بولارد میگرفتم باهاش صحبت کردم. صحبتش بیشتر در مورد اسلحه بود که اگر ما اسلحه بیشتر داشتیم، ارتش بزرگتر داشتیم، شکست نمیخورد. سر ریدل بولارد خیلی از شاه انتقاد میکنه، شاه جوان. مشرف نفیسی هم میگه خیلی افکارش نظامی بود که باید ما تانک بیشتر داشته باشیم. حتی میدونی که در ملاقات که با استالین کرد، استالین قول داد که یک هنگ تانک و یک هنگ هواپیما بهش بده. معلوم شد اینا با زیر نظر افسرهای شوروی باشن. شاه ترسید و دیگه این مسئله رو تکرار نکرد. تا سال 1321 دکتر میلیسپور رو ما استخدام میکنیم و یک هیئت برای ژاندارمری ایران، که ژاندارمری ایران به هم پاشیده بود. یعنی مملکت طوری بود که از شما از تهران از قم پایین تر می رفتید گیر دزدان می افتادید. تمام جاده های ایران هر شود دست قطاع طریق بود. این بود که ژاندارمری رو بزرگش می کنند. اسمش امنیه بوده، جزء ارتش هم کرده بودن، جزء وزارت جنگ هم بود. جداش می کنند، میاد جزء وزارت کشور، ژاندارمری و افسرهای آمریکایی رو میارن. یک جنرال آمریکایی کلونل که بعد میشه جنرال به نام نورمن شوارتسکوف میارن ایران و ژاندارمری درست میشه. از اینجا شاه با آمریکایی‌ها قاطی میشه. با آمریکایی‌ها هی روی میاره. دکتر میلیسپو هم رئیس ارشد دارایی ایران، مالی ایران بوده، خیلی آدم مهملی بوده. در دوران 1300 این خیلی به ایران خدمت کرد. کمان که مالیات شیخ ازل رو در آوردن و رفتن مالیات رو گفتن شما 4 میلیون بدهی دارید، نداد، لشکرکشی گرفتن و خوزستان رو به ایران برگردوندن. در دوران دومی نوکر انگلیسی ها بود، هرچی انگلیسی ها میگفتن اجرا میکرد. سواد چندانی هم نداشت. چرا؟ برای که دکترای ادبیات داشت، اصلا ایشون تو کار مالی نبود. و این دوران بعدی رو مصدق اینو از ایران بیرون میکنه. مصدق در مجلس 14 اینو بیرون میکنه. محمد رضا پهلوی که میاد مفتون آمریکایی‌ها میشه. تا زمانی که از ایران بیرونش کردن مفتون آمریکایی‌ها بود و فکر میاد آمریکایی‌ها میشه نجاتش میدن. آمریکایی‌ها در زمان ترومن خیلی بهش کمک کردن، ولی 1328 که برای اولین بار میره آمریکا جواب رد بهش میدن. چرا؟ بین کمپانیای نفتی آمریکا و کمپانی نفت انگلیس رقابت بود. میگن آقا برو نفتتو ملی کن، مثل مکزیک. شما چرا اینقدر گدایی میکنید؟ چرا اینقدر شما میاد از ما درخواست کمک میکنید؟ شما میدونید انگلستان داره پول شما رو میخوره. کمپانیای آمریکایی میگن ها. ماکس تورنبرگ رئیس هیئت مستشاران اوورسیز، ماورای بهار، در سازمان برنامه، یه سازمانی ما درست کردیم به نام برنامه که برنامه ریزی کنه آقا پل کجا بسازیم، کارخونه کجا درست کنیم. همینطور شما دیمی میایین یه کارخونه درست میکنین، مثل همین کارخانه ذوب‌آهن کرج. بعد یعنی آب نداره، آب کرج به اندازه این نیست که بتونه ذوب‌آهن بگردونه. بعدها نشستم با کمک روسا ذوب‌آهن ما کجا درست شد؟ در اصفهان. بنابراین اومدن سازمان برنامه درست کردن. ماکس تورنبرگ گفت آقا شما باید نفتتون رو ملی کنین. شما باور نمی‌کنین. کسی که به ایرانیا یاد داد ماکس تورنبرگ که سوئدی بود، ضد انگلیسی بود، گفت شما دارن شما رو غارت میکنن. الان انگلستان داره 280 میلیون لیره استرلینگ مالیات میگیره، ولی شما اومدید ظرف 50 سال 109 میلیون لیره به شما بهره مالکانه دادن، حق امتیاز دادن. این امتیاز نفت ایران و مظفرالدین شاه بی سواد خودش و اطرافیانش رشوه گرفته بودن داده بودن به انگلستان. انگلستان یه دفعه 1933 رضا شاه رو ترسون که ما لشکرکشی میکنیم، امتیاز ما تجدید کردیم. اومد تا سال 1961 انگلیسی ها دوباره وقتی فهمیدن نفت ایران چقدر ارزش داره میخواستن اینو تا 1372 تمدیدش کنن که ملت ایران زیر بار نرفت، نفت ملی کرد. خدا نگه داره.
انسان هستنده است، رهسپار در گذشت روزگار. در گذشت روزگار گام بر می گیرد و ره می سپارد. سرگذشت او در گذشت روزگار، در تاریخ، در دهر و در حضور تاریخی و تاریخمندش در جهان رقم خورده است. از کرده ها و کردارهای خود، از هر آنچه بر او گذشته است، میباید بیاموزد. عملا هم میآموزد. این خودآموختگی تاریخی و آموختن از گذشت روزگار، در کاستن از مخاطرات، در عبور از کور پیش‌ها و پرتگاه‌های خطرناک و خطرخیز تاریخ و روزگارانی که بر او می‌گذرد، بسیار مهم، بسیار حیاتی و ضروری است. تا کلاه فرنگی دیگر، بدرود.
شده است سرمستی من بروز اندازه شده است با موی سپید سرخوشم که از می تو پیران سرم بهار دل تازه شده است ای چرخ فلک خرابی از کینه توست میدادگری شیوه دیرینه توست ای خاک اگر سینه تو بشکافند بس گوهر قیمتی که در سینه توست بس گوهر قیمتی که در سینه توست
بلند آوازه شده، سرمستی من بروز اندازه شده، با موی سفید سرخوشم کز می تو، پیران سرم بهار دل تازه شده، پیران سرم
کوی فراز. کوی فراز برنامه از گروه دانش و اقتصاد شبکه رادیویی تهران.
جشنواره ملی تجارب برتر پاسخگویی اجتماعی در نظام سلامت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 7 مرداد ماه امسال برگزار شد. در این جشنواره دکتر ابوالفضل باقری فرد، معاون آموزشی وزارت بهداشت، دکتر حسنزاده، دبیر شورای عالی برنامه‌ریزی پزشکی، دکتر رستمیان، رئیس کارگروه کشوری پاسخگویی اجتماعی و عدالت آموزشی و دیگر اساتید سخنرانی کردند. بخش‌هایی از صحبت‌های دکتر حسنزاده، دبیر شورای عالی برنامه‌ریزی پزشکی را بشنوید.
ما از سال 1400 از اسفند ماه 1400 برنامه تحت عنوان برنامه جامع عدالت عالی و بهره‌وری در آموزش علوم پزشکی در شورای عالی برنامه‌ریزی مصوب شد و از سال 1401 این برنامه اجرایی شد. این برنامه 10 کارگروه داره که یکی از کارگروه‌های بسیار مهمش بحث پاسخگویی اجتماعی و عدالت آموزشی هست که هم در 10 کلان منطقه کشور ما این کارگروه رو داریم، هم در وزارت بهداشت کارگروه اصلی داریم که با مسئولیت آقای دکتر رستمیان این کار انجام میگیره. و در این برنامه و در کارگروه پاسخگویی اجتماعی امروز کلان مناطق ما اون کارهایی رو که در کشور انجام شده و در دانشگاه‌های مختلف کشور در 10 کلان منطقه انجام شده رو به در حقیقت اشتراک می‌ذارم و در حقیقت بست پرکتیس ها یا اون کارهای برتری که انجام دادن، بهترین کارهایی که انجام دادن رو دارن ارائه می‌کنن که کارهای بسیار خوبی انجام شده. دانشگاه‌های علوم پزشکی و دانشکده‌های علوم پزشکی در کشور در راستای حل یک مسئله ایجاد میشن و اثرگذاری و اجتماعی اونها، اثرگذاری اونها در حل مشکلات جامعه یک بحث بسیار جدی و مهمی است که بحثی اتفاق بیفته و امروز باید نشون بدن که یک مسئله رو پیدا کردن و اون مسئله رو حل کردن. مثلا فرض کنید در تجربه که دانشگاه علوم پزشکی قم امروز ارائه کردن در زمینه سرطان، خب بالاخره خیلی کار قشنگی انجام شده. در دانشگاه علوم پزشکی قزوین ملاحظه فرمودید که در رابطه با خواب کودکان کارهای خیلی خوبی انجام شده. در دانشگاه علوم پزشکی اهواز ملاحظه می‌فرمایید که در رابطه با بحث آموزش دانش در حقیقت بیمارانی که کودکانی که در بیمارستان بستری هستند در با آموزش پرورش کارهای بسیار خوبی را انجام دادن و یا در زمینه نسخه نویسی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی دسفول اومده کارهای خوبی را انجام داده و خیلی از تجربیات دیگری که دانشگاه‌های ما دارن و دارن به اشتراک می‌ذارن.
دکتر حسنزاده، دبیر شورای عالی برنامه‌ریزی پزشکی.
ما در رابطه با تجربه برتر، خب چند تجربه خیلی خوب ارائه شد در زمینه دخانیات و آثار سویی که دخانیات داره برای در حقیقت کشور و هم از نظر اقتصادی و هم از نظر سلامت مردم و بحث‌هایی که بسی در جامعه داشته باشیم برای دانش آموزان، برای معلمان، برای دانشگاهیان و دانشگاه بدون دخانیات رو انشالله داشته باشیم. یه بحث بسیار جدی بود، بحثی بود که در زمینه سیستان و بلوچستان بالاخره کارهایی که اتفاق افتاده و دانشگاه و همکاران ما نفوذ کرده بودن، ورود کرده بودن، حضور داشتن و آنچه که بایستی اقداماتی که انجام میشد در زمینه سلامت جامعه و همچنین در زمینه آموزش کارهایی را انجام داده بودند. بحث ارتقای سطح ثبات سلامت جامعه یک نکته بسیار مهمه که در پاسخگویی اجتماعی ما باید بهش بپردازیم و اگر ما بتوانیم سطح ثبات سلامت جامعه را ارتقا بدیم قطعا هزینه های بهداشت درمانمون رو کاهش بدیم.
این جشنواره در سه کارگاه و با موضوعات تبیین پاسخگویی اجتماعی در حوزه آموزش علوم پزشکی، سامانه مسئولیت پذیری اجتماعی و سازوکار رزومه اجتماعی در نظام سلامت و مدل سازی تجارب پاسخگویی اجتماعی دانشگاه‌ها در نظام سلامت برگزار شد.
بید مجنون زیر بال خود پناهم داده بود، در حریم خلوتی جان بخش راهم داده بود، تکه بر بال نسیم و چنگ در گیسوی بید، مسندی بالاتر از ایوان شاهم داده بود. شاه بودم بر سر آن تخت شاه وقت خیش، یک سبد گل تا افق جای سپاهم داده بود، چتر گردون سجده ها بر سایبانم برده بود، عطر پیچک بوسه ها بر پیشگاهم داده بود، آسمان دریای آبی آب ها گوهای من، شوق یک دریا تماشا بر نگاهم داده بود. ای آرامش جاوید که یایی به دست، آسمان یک لحظه حالی دل به خواهم داده بود. ای آرامش جاوید که یایی به دست، آسمان یک لحظه حالی دل به خواهم داده بود، دل به خواهم. دید مجنون زیر بال خود پناهم داده بود، در حریم خلوتی جان بخش راهم داده بود، تکه بر بال نسیم و چنگ در گیسوی بید، مسندی بالاتر از ایوان شاهم داده بود. شاه بودم بر سر آن تخت شاه وقت خیش، یک سبد گل تا افق جای سپاهم داده بود، آسمان دریای آبی ابرها گوهای من، شوق یک دریا تماشا بر نگاهم داده بود. ای آرامش جاوید که یایی به دست، آسمان یک لحظه حالی دل به خواهم داده بود. ای آرامش جاوید که یایی به دست، آسمان یک لحظه حالی دل به خواهم داده بود، دل به خواهم داده بود.